یا از کشورها اینو داریم. ما فکر میکنم که باید این موضوع در کشور ما هم جاری و ساری بشه.
به قول شما آقای نبیان، حالا آقای عربشیرازی هم دیروز در این رابطه صحبت کردن، ولی انقدر دیگه گفتیم، انقدر گفته شده، حالا چه در برنامه ما چه در برنامه‌های دیگه، چه خود مردم، همه میدونن که آقا زباله ریختن این گزاره رو میدونن کار بدیه، ولی حالا این کار بدیه به قول شما دیگه یه جریمه ای لازم داره برای افرادی که حتی در این حد هم نمیخوان خمشن زباله خودشون رو بردارن. واقعا نمیدونم چقدر دیگه باید بگذره تا ما راجع به زبالمون احساس مسئولیت کنیم، بدونیم اینو که رها میکنیم این اینجوری نابود نمیشه، عجیم عجیلا ترجی نیست، این میمونه وارد طبیعت میشه، وارد زندگی خودمون میشه.
من فکر میکنم که بعضا برخی از کمپین های جمع‌آوری زباله باعث جری شدن افرادی میشه که در واقع زباله میریزن، میگن خب ما میریزیم، خب یه دم هستن که میان جمع میکنن دیگه، چون که جریمه ای براشون وجود نداره. ببین در بعضی از کشورها اون زباله‌ای که باقی مونده رو میان در حد انگشت‌نگاری یا کارهای ژنتیکی انجام میدن که ببینن این مال کی بوده، که برن یقش رو بگیرن جریمهش کنن. تمام جریمه اون مطالعه‌ای که انجام شده ببینن این جریمه بر کیه، در اون خزینه‌ای که انجام شده از اون طرف میگیرن، هیچی، یه جریمه سنگینی هم در کنارش دوباره انجام میدن. این باعث میشه که کسی جرأت نکنه دیگه در واقع این زباله خودش رو بریزه. اما توی کشور ما خیلی در واقع میتونیم بگیم که درصد کمی از مردم دارن این کار رو میکنن، اما این خیالشون هم نیست چون که جریمه ای براشون وجود نداره.
بیان با این اصاف که میفهمید پیشنهادتون چیه؟ اگر که
من پیشنهادم اینه که در واقع قوه قضاییه، شهرداری ها و سازمان محیط زیست با همدیگه بشینن در واقع لایحه ای رو تنظیم بکنن و به مجلس شورای اسلامی ارائه بکنن برای جرم انگاری و در واقع جریمه در واقع افرادی که زباله میریزن در معابر و طبیعت، سازوکاری برای رهگیری این افراد و در واقع ایجاد نیروی جدیدی به عنوان پلیس محیط زیست که در واقع بتونن این افراد. ببین الان پلیس مثلا کشور ما خودروهای دودزا رو قانونا باید جریمه بکنه، اما از اونجایی که پلیس آموزش داده نشده بابت اینکه چه خودروی دودزاه، این مشکل ما داریم. در بسیاری از کشورها ما افسرهای محیط زیست شهری داریم برای جریمه این چیزا، ضمن اینکه باید صندوقی تعریف بشه که این در صندوق از جرائم زیست محیطی که اتفاق میفته بتونه در واقع خودگردان منابع مالی خودش رو تامین بکنه. این در واقع موضوعیه که تو کشور ما مقفول واقع شده و این نیازمند یک قانونی از طریق در واقع مجلس لایحه ارائه بشه و این قانون اجرایی بشه در کشور، نیروی و پرسنل اون در نظر گرفته بشه، منابع مالیش در نظر گرفته بشه، صندوقی که این جرائم باید بهش واریز بشه. این نباشه که مثل الان ما کسی که میاد میره شکار غیر مجاز میکنه مبلغ جریمش میره به حساب خزانه دولت، به جای اینکه این بیاد بره تو جیب سازمان محیط زیست برای اینکه بتونه کار خودش پیش ببره. داله. این باید یک صندوق مستقل داشته باشه.
مهدی جان سلام،
اومدم داخل استودیو
نتونستم تحمل بیارم، اومدم خدمت هم یه عرض ادبی بکنم، ان شاء الله سلامت باشی. همین که این موضوع رو هم بگم، چند وقت پیش شهرداری استانبول یک رفتگر عزیزی که در واقع خیلی زحمتکش هم بودن، میدونید میادین اینا تمام دوربینای مدار بسته داره دیگه، مثل خود کشور ما، و زحمت کشیدن این عزیز رو همواره مد نظرتون دوربینا داشتن، چون تمام این دوربینا که پایش میکنه یه بخشش همین خدمات شهریه، میبینه که مثلا جایی آسیب دیدگی، نمیدونم زباله ریخته نشده باشه، چاله ای چیزی اتفاق نیفتاده باشه، اینها دست اندازی نباشه، اینا رو بررسی میکنن، پایش میکنن. این آقا در واقع آدم خیلی زحمتکشی بوده، چند نفر هم در واقع از افرادی که همواره ایشون رو میدن همیشه ایشون رو مورد تشویق قرار میده، هم رفتارش با انسانها خوب بوده هم دیگر زیستمندان. یه طرحی میریزن خلاصه خودمونی که اعضای خانوادهش بیان تو همون محیطی که ایشون داره کار میکنه، به خاطر اینکه از زحمات ایشون تشکری بشه به ایشون هدیه بدن و ایشون رو مورد تشویق قرار بدن، یعنی دختر پسرای خودش. این کار خود شهرداری استانبول میکنه و این تصاویر رو تماما ضبط میکنه و وارد شبکه‌های اجتماعی میکنه انواع و اقسام. انقدر این تاثیرگذار بود این کار، شاید خیلی از بچه های تعالی به جواب تایید سر تکون میدن که ایشون هم حتما این تصویر رو دیدن. انقدر تاثیرگذار بود که باور بفرمایید رفتار خیلی از مردم رو مورد در واقع تاثیر خودش قرار داده بود و دیده شده بود که بعد از این اتفاق درصد افرادی که بی‌توجه بودن به مسائل محیط زیستی و پراکنش زباله یا رفتار بدشون با دیگر زیستمندان و حتی عزیزانی که اونجا تردد دارن بسیار کاهش پیدا کرده بود. این خیلی جالبه. یعنی ما فقط نباید به فکر این باشیم که افراد رو تنبیه کنیم، بلکه باید به فکر این باشیم که تشویق هم انجام بدیم. همواره عملکردهای اهرمی ما به صورت تنبیهیه، ولی به نظر میاد که باید تشویقای درستی تعریف بشه، علاوه محیطی و اجتماعی، مخصوصا برای مسائل محیط زیستی. خواستم این توضیحو بدم که فکر نکنن ما یه بودی به مسائل محیط زیستی تو برنامه پارک پریسا نگاه میکنیم و با کمک کارشناسای عظیم مثل مهدی عزیز، مهندس مهدی نبیان که خیلی دست طولایی هم در حفظ محیط زیست داره و خیلی همکاری‌های مختلفی داره، پژوهش میکنه، انشالله بتونیم اتفاقات خوبی رو از بابت اطلاع رسانی، ارتقای فرهنگ محیط زیستی، حتی عمل کردی به صورت همین ایده پردازی که حالا کمپین جمع‌آوری زباله هست، با ایجاد احساس مسئولیت بیشتر بین مردم اتفاق بیفته انشالله. مهدی جان در خدمتیم.
قربونت برم اونجا، من کاملا موافق این بحث هستم که ببینید فرهنگ سازی با تشویق اتفاق میفته، اما گام آخرش همیشه در همه جهان بحث تنبیه مطرح میشه. ما هیچ وقت تابلو نمیزنیم که خواهش میکنیم اینجا توقف نکنید، تابلو توقف مطلقا ممنوع هستش.
تعارف نداریم که جریمه
تعارف بله دقیقا جدیت در واقع قانونگذار و جدیت مجری قانون اینجا مهمه. ما مثلا الان بحث چاهای غیر مجاز روبرو هستیم، نمیایم تابلو بزنیم که خواهش میکنیم چاه غیر مجاز نزنید. فرهنگ سازی میکنیم که آقا زدن چاه غیر مجاز، زدن چاهای عمیق باعث خشک شدن سفره‌های آب زیرزمینی میشه. اما اگه فقط با این تابلو و با این فرهنگ سازی نمیتونیم انتظار اینو داشته باشیم که خب کسی نیاد در واقع تخلف بکنه. باید در واقع سازمانی پیگیر این ماجرا باشه که اگر کسی از این در واقع قوانین قانون‌گریزی کرد بشه تحت پیگیر و قرارش داد و جریمه‌اش کرد.
خیلی بسته پیشنهادی کامل و جامعی بود واقعا. من که خیلی خوش آمد، امیدوارم که مسئولین هم استفاده بکنند آقای نبیان و واقعا راحت بشیم از شر این همه زباله. اما جناب آقای مهدی نبیان ازتون متشکرم. آقای عربشیرازی هم رفتن، خدافظی کردن، گفتن که من از طرف ایشون خدافظی بکنم از شما. ممنونم که با برنامه همراه بودید. آخر هفته خوبی داشته باشید، روزتون بخیر.
همچنین شما، منم روز جمعه خوبی رو برای همه عزیزان آرزو می‌کنم.
متشکرم، خدا نگهدار. اما بریم و آگهی بازرگانی رو بشنویم. الان آگهی رو بشنویم.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
هر خورشتی که بخوای تو داره سیبون، سبزی سرخ شده برات میاره سیبون، رب گوجه و تون ماهی با سیبون تو هم بگو رو براهی، مواد نگه دارنده نداره، قیمتای خوبش تو رو سر حال میاره، مواد اولی اشالی با سیبون تو بگو در چه حالی.
صبح جمعتون بخیر شنوندگان برنامه پارک پردیسان. یه سلام و صبح بخیر میگم ویژه به همه اونهایی که تازه به جمع ما اضافه شدن. ممنونیم که با ما همچنان همراه هستید. بریم ترانه هوا رو بشنویم از آقای مصطفی راقب و بعد مجددا با شما همراه خواهیم بود.
بریز بیرون غمارو غصه ی روزگارو زندگی کن تک تک لحظه ها رو صدا بزن خدا رو خالق عاشقا رو میدونم اون داره هوای ما رو دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه هوا هوای عشقه تب تب و تاب عشقه این دل ویرون خراب عشقه هوا هوای عشقه لحظه ناب عشقه این دل ویرون خراب عشقه بیا با هم خاطر بسازیم سخ نگیر کنم بیا به هم ساده دل ببازیم دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه هوا هوای عشق تب تب و تاب عشق این دل دیوون خراب صدا بزن خدا رو خالق عاشقا رو میدونم اون داره هوای ما رو
10:12:14 است. بالاخره انتظار رو به سر اومد، مهمان عزیز برنامه ما هم رسیدند و با افتخار میخوام خدمتتون معرفی بکنم جناب آقای دکتر داریوش گل‌علی‌زاده، معاونت محترم مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست. جناب آقای دکتر گل‌علی‌زاده سلام و درود، روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه پرمخاطب پارک پردیسان.
بنده هم خدمت آقای دکتر سلام عرض میکنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، از وقت جمعه خودتون خانواده محترم زدید تشریف برنامه پارک پردیسان. به احترام شنوندگان عزیزمون و مشکل آلودگی هوا که انشالله قرار هست صحبت‌های خیلی خوب دقیق و خلاصه‌ای داشته باشیم راجع به همین موضوع که عرض کردم، خیلی خوش آمدید.
در خدمتتون هستم.
اگر اجازه بدن همکار محترم خانم شهرامپور، من در ابتدا عرض کنم که ما حدودا الان 20-25 سال آقای دکتر به شدت داریم برنامه‌ریزی مختلف میکنیم که در واقع در کشورمون کاهش آلودگی هوا داشته باشیم به نحوی که نزدیک به استاندارد بشویم و مردم بتونن زندگی بکنن. آقای دکتر همواره گفته میشه که 80% آلودگی مال منابع متحرک هست و بقیه اون مال منابع متفاوت دیگه مثل منابع ثابت و چیزهای دیگه مثل پسماندسوزی و چیزهای دیگه که اتفاق میفته، اما به نظر میرسه که این آمار داره تغییر میکنه یا تغییر کرده. خواهش میکنم در ابتدا توضیحاتی در این زمینه بفرمایید تا در ادامه در خدمتتون باشم.
بله، خب اشاره داشتید، خوشبختانه از بس موضوعات مربوط به آلودگی هوا تکرار شده، مردم عزیزمون هم اشتراف به موضوعات اساسی و راهکارهای کاهش آلودگی هوا دارن. بحث سهم منابع مختلف در انتشار آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها، خب همونطور اشاره کردیم منابع متحرک که منابع ثابت است. منابع متحرک سهم در آلاینده‌های گازی در تهران سهم حدود 60.8% دارن.
بله.
و در آلاینده‌های ذرات معلق که الان شاخص آلودگی هوای کلانشهرهای ما هستش حدود 83% سهم دارن.
بله.
خب منابع ثابت هم در واقع هم کارخونجات هستن، نیروگاه.
بله.
هستن و منابع خونگی یعنی گازی که در مصرف میکنن، چون پایه تولید انرژی ما در کشور.
بله.
انرژی های فسیلی است، هر جایی که احتراق سوخت فسیلی باشه به عنوان یک منبع انتشار آلودگی هوا میشه محسوب کرد.
خیلی ممنون از این توضیح کوتاهی که فرمودید. آقای دکتر یه خصوصیت خیلی خوبی دارن خانم شهرام‌بوشهندگان عزیز، جواب رو صریح و کوتاه میدن. بعضی از مسئولین که ما سوال میکنیم، آقای دکتر گلعلی‌زاده عزیز، طول میدن، تفصیل میدن، بعد همه خسته میشن. از این لطفی که به ما دارین خیلی ممنونم. من اول برنامه موسیقی پخش کردم به نام هوا که خدا انشالله هوای ما رو داشته باشه. از بابت حاله گرم همه ما همیشه رو به خدا هستیم از بابت کارهای روز نره. ولی برای مشکلش واقعا دیگه هر روز داریم دعا میکنیم که خدایا باد بیاد، بارون بیاد، این مشکل حل بشه. آقای دکتر، واقعا من یه موضوعی رو باز کردم توی برنامه از دیروز و با ناامیدی هم این کار کردم به نام لجبازی که باعث در واقع فضیلت برای خیلی هاست. واقعا این علت این که ما آلودگی هوا رو نتونستیم حل بکنیم، من به زبان ساده این عرض کردم، این لجبازی و ناهمگی بین ارگان‌های مختلفه که این اتفاق داره میفته. زور سازمان محیط زیست نمیرسه. قضیه چیه؟ من فقط یک توضیح کوتاه بدم که خود سازمان محیط زیست هست که در واقع در کنار مؤسسه استاندارد مجوز تولید یک موتور رو مثلا در داخل صادر میکنه که آیا این خودرویی که با این پلتفرم داره تولید میشه مجوز پلاک شدن دارد، استاندارد هست از نظر آلودگی‌های محیط زیستی، از نظر مسائل محیط زیستی یا نه، یا مسائل چیزای دیگه که مردم مؤسسه استاندارده. آقای دکتر، داستان کجاست؟ ما درگیر چی هستیم که این 20 تا 25 سالی که داریم طی می‌کنیم نتونستیم هنوز اون کاری که باید راجع به آلودگی هوا انجام بدیم انجام بدیم؟
ببینید، آره اشاره درستی داشتیم. ببینید، ما اقدامات خوب و موثر رو انجام دادیم ولی این اقدامات کافی نبوده. یعنی شتاب انتشار آلودگی هوا در ایران، در کلان شهر ما خیلی زیاده. ما ورودی انتشار آلودگی رو جلوش نبستیم. سال به سال داریم هم از نظر بحث بارگذاری جمعیت، صنعت و فعالیت داریم تلاش میکنیم.
بله.
خب از اون ور اقدامات و طرح پروژه‌هایی که مغایر سیاست‌های کاهش آلودگی هوا است در ادامه داره. اگه قرار مشکل آلودگی هوا رو حل بکنیم، زمینی که کنترل بکنیم منابع موجود رو، باید جلوی فعالیت‌های جدیدی که منجر به تشدید آلودگی هوا میشه گرفته بشه.
مثل چی آیدید؟
مثلا ما اگه یک مجتمع تجاری، یک مجتمع بارگذاری، یک پروژه که داریم اجرا میکنیم، پروژه منجر به تشدید ترافیک میشه.
بله.
وقتی ترافیکی سنگین‌تر میکنه، یک خودروی در زمانی که درجا داره کار میکنه، 5 برابر یک خودروی در حال حرکت این
انتشار
آلودگی داره.
موتورسیکلت ها چطور؟
بریم موتورسیکلت، یک موتورسیکلت فرسوده که الان حدود 87% موتورسیکلت های ما در کشور از 12 میلیون موتورسیکلتی که شماره گذاری شده، 87% چون فرسوده هستن، کاربراتوری فرسوده. اینی که بعضا مطرح میکنن که چرا موتورسیکلت ها به معاینه فنی نمیرن، موتورسیکلت های کاربراتوری اگه مراکز معاینه فنی مراجعه هم بکنن نمیتونن اون استانداردها رو پاس بکنن،
حتی نگهداری بکنن برای چند روز حتی.
یعنی موتورسیکلت فرسوده حدودا 17 تا 18 برابر یک خودروی سواری استاندارد تولید آلودگی میکنه. موتورسیکلت در شهر تهران برای نمونه 20.1% در انتشار آلنده های گازی و 2.3% در انتشار ذرات معلق نقش دارن.
عجب.
ببینید، ما یه چیزی من اینجا اشاره بکنم، نباید بگیم که حتما قدم های بزرگ برداریم، شاید با قدم های کوچیک هم بتونیم به اهدافمون برسیم.
بله، کارهای کوچیک انجام بدیم که رو هم بشه کار بزرگ.
بله، هوا یک ظرفه، یک ظرف سیاله. ما اگر بیش از ظرفیت تهویه هوا بارگذاری بکنیم، خب طبیعتاً آلودگی رو باید داشته باشیم. اگر نداشته باشیم باید تعجب بکنیم.
بله.
شما حساب کنین حدود 12 تا 13% جمعیت کل کشور در کلان شهر تهران، در 1.2% خاک کشور ما اینو جا دادیم.
بله.
اینی که اشاره میکنم مدیریت
بالا، جمعیت بالا در شهر تهران،
بله، جمعیت مصرف انرژی داره، خدمات میخواد، خودرو میخواد، بحث در مصرف گاز در سیستم های کنترل، سیستم های گرمایشی سرمایشی داره. خب اینا همه چون منابع فسیلی هستن طبیعتاً تأثیر دارن در افزایش آلودگی هوا. ببینید، اشاره کردم یه موقعی میبینی که ما یک ظرفی داریم 1 لیتر توش مایع جا میدیم.
بله بله.
خب اگر یک قدر پر باشه 1 لیتر، ما یک قطره هم اضافه بکنیم سرریز میکنه. اینی که اشاره بکنن سهم من خیلی کمه، اصلا یک موضوع کاملا نادرستیه.
بله.
ما باید منابع انتشار فارغ از سهمشون در انتشار آلودگی هوا حتما باید کنترل بکنیم. حالا مردم بودن 3 دهه درگیر آلودگی هوا هستن، اشاره کردن چرا نباید باشن.
بله.
ما وقتی میبینیم که اقدامات ما به اندازه کافی نمیتونه سرعت انتشار آلودگی هوا رو جلوش بگیره، طبیعتا ما اتفاق بیفته. بحث روی کرده آلودگی هوا، هماهنگی 11 دستگاه اصلی در قانون هوای پاک و 12 دستگاه همکار و فرعی هستن که این دستگاه ها باید همشون در قالب سیاست های کاهش آلودگی هوا همراه باشن.
بله.
ما حتی در قانون گذاری، در تدوین لوایح در مجلس محترم شورای اسلامی هم باید توجه داشته باشیم.
ولی آقای دکتر نبودن، اینجوری همراه نبودن، بعدم یه زمان خیلی اندکی از اجرای قانون هوای پاک مونده، هیچ کدوم از بندهای قانون هوای پاک هم در کشور اونجوری که باید و شاید اجرا نشد آقای دکتر.
ببینید تکالیف قانون هوای پاک حدوداً 122 تا تکلیف دستگاه داریم. بله. یک تکلیف احتمال داره متوجه چند تا دستگاه بشه.
بله.
تو این تکالیف یک سری از جنس مدیریتی هستن، مثل تدوین آیین‌نامه هستن، قانون‌گذاری ها هست، تدوین حدود مجاز استاندارد است، اینها انجام شده. ولی تکالیفی که از جنس هزینه‌ای هستن، مثل از ردا خارج کردن خودروهای فرسوده، مثل نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی،
چقدر مهمه عملکردی اصلا انجام نشده.
اتفاقا اثر بخش در کاشالیگا همین تکالیف هستن که انجام نشدن. ما بس من یه اشاره داشته باشم، اگر تمام این استانداردهای خودرو و سوخت رو به نحو احسن ما انجام بدیم، مطمئن باشید ما هر موقع در این شرایط قرار بگیریم، وارونگ هوا رو داشته باشیم، کاهش دما داشته باشیم، سکون هوا رو داشته باشیم، طبیعتاً در شهرها مثل تهران حتما آلودگی هوا رو داریم. حالا ما چیکار بکنیم؟ این که نمیشه دست به دست گذاشت. ما باید همزمان با کنترل این منابع به سمت فناوری‌های نو بریم. ما باید انرژیمون
خب نمیریم آقای دکتر. خب الان تحریم هم هستیم،
تو قانون هوا پاک پیش بینی شده. ببینید
آره اینا رو ورق اومده، بروکراسی شده. بله. ولی واقعا در عملکرد نتونستیم. الان همین موتورسیکلت ها، ما خودمون تولید کننده موتورسیکلتیم.
بله.
موتورسیکلت از جای دیگه تکنولوژی گرفتیم، داریم تولید می‌کنیم، موتورسیکلتش انژکتوری هم داریم.
بله.
خیلی هم الان دست مردم هست.
بله.
ولی نتونستیم این موتورسیکلت ها رو جمع کنیم. چرا آقای دکتر؟ حالا یه سوال دیگه هم کنار این دارم. الان ما خودروهایی در تهران داریم آقای دکتر، اینا اصلا پلاک ندارن.
بله.
من نمیدونم این سه چرخه های موتورسیکلتی که یا پسمان جمع آوری میکنن یا تو کارهای مثلا دست فروشی هستن یا بار تو این شهر دارن جا به جا میکنن، آلودگیشون هم زیاده، ظاهرا ساخت هندوستان هم هستن.
بله.
اخیرا من از مصرف کننده و کاربرا شنیدم که تو تبریز هم داره تولید میشه، نمیدونم چقدر صحت داره. اینو خریداری میکنن تا 750 کیلوگرم هم بار جابجا میکنه، میرسه به 1200، یعنی 1 تن و 200 کیلوگرم با این سه چرخه ها دارن بار جابجا میکنن. در کنار اینا شما 10 آمپرای شهری رو دارین که بهش میگن دامپر، یعنی این مصطلح میگن دامپر. اینا یه چیز عجیب غریب خطرناکیه، یه گاری عجیب جوش دادن به همدیگه، جلوش یه موتور سالهاست داره استفاده میشه، اینو میبرن تو معابر باریک باهاش مساله جابجا میکنن، بعد اینا مدام چپ میشه. حالا من کاری با این ندارم، آلودگی هوایی که اینها داره تولید میکنه، اینا نه ماین فنی دارن نه پلاک دارن، بالاخره خودرویی که داره حرکت میکنه حتما باید مجوز محیط زیستی داشته باشه. چرا با این مسائل برخورد نشده آقای دکتر؟ چرا اینا از دور آقای مسئول تجریشی دوره قبل که معاونت محترم محیط انسانی بودم، من بارها راجع به این باشون صحبت کردم، گفتن که من با پلیس راهور و شهرداری تهران جلسه داشتم، حتما اینو مطرح کردم، جوابش حاصل بشه بهتون میگم که متاسفانه عمر کاری این داستان قد نداره. من میخوام از زبان شما بشنوم آقای دکتر.
بله اتفاقا نکته ای که سالها مخفول مونده بود اشاره داشتید، در جلسه اخیری که در واقع جلسه اخیری که در کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران برگزار شد، این به موضوع پرداخته شد و از طریق اتفاقا پلیس
به همین سه چرخه های دکتر،
بله سه چرخه و خودروهایی که فاقد
پلاک هستن
و هیچ گونه مدیریت روشون اعمال نمیشه، این در دستور سازمان محیط زیست، پلیس راهور و شهرداری تهران قرار گرفته. امیدواریم که در قدم اول برای ساماندهی اینا حرکت بکنیم و در قدم دوم برای استانداردسازی در واقع خودروها، و اینا هم سهم اساسی دارن، مخفول مونده. بسن پسمانسوزی هم که اشاره کردین در اطراف تهران داره اتفاق میفته و
آقای دکتر علیزاده راجع به این موضوع خیلی صحبت کردیم، 3-4 جلسه
بسیار نگران کننده است
و خیلی نگران کننده است،
به دلیلی که ما باد در تهران از سمت جنوب به سمت در واقع شهر تهران که میاد، ما اوایل صبح میبینیم که آلودگی یک دفعه زیاد میشه.
بله بله،
به خاطر اینکه اون آلودگی
زباله و
بله آلودگی که در جنوب تهران در جنوب غرب تهران تولید میشه از طریق بادای محلی که
آقای دکتر منطقه ای هم دارن آتیش میزنن میسوزن، پیمانکارهای شهرداری که الان اخیراً سازمان محیط استانداری اداره محترم محیط استان تهران آقای دکتر محمودی نا اعلام کردن.
بله.
گفتن که آقا ما آدمهای رو گذاشتیم در اطراف شهر تهران از اداره های مختلف شعبه های مختلف همون که اینا رستگی کنن، جایی هست به 15-40 زنگ بزنین اطلاع بدین. ولی واقعیت اینه که الان مثلا خود من که تو منطقه 6 ساکنم، صبح ساعت 5 که باز میکنم پنجره میبینم دود زباله تو هوا است. بله. که هیچی، نصف شب ساعت 2 باز میکنم میبینم دارم زباله میسوزونن. یعنی پیمانکاره برای اینکه هزینه‌اش رو کم بکنه در جابجایی حالا همین زباله یا موارد دیگه، اقدام میکنه به سوزوندن اینها، حالا تو فلزی باشه، موردی باشه بتونه ازش به دست بیاره.
بله.
و این دود واقعا نابود میکنه مردم رو، باعث بیماری های مختلف میشه. آقای دکتر اقدامی نشده واقعا؟ من چندین بارم خودم به شهرداری زنگ زدم، بازم پیگیر خواهم بود. در این رابطه چه اقدامی باید کرد؟
ما طی چند سال گذشته به اتفاق دوستانمون همکارانمون در اداره کل محیط زیست استان تهران و در محیط زیست شهرستان تهران هم بازدید داشتن از هم مناطقی که اشاره کردیم، منطقه تقی‌آباد تهران،
جنوب تهران.
یعنی یه مشکلی که وجود داره، خیلی از اینا خب مهاجرین هستن، میرن زباله رو در واقع تخلیه میکنن، در یه گودال آتیش میزنن و میرن،
یه گتوی تشکیل میدن، بله. یه جایی اقامت دارن، زباله هم همونجاست، حالا دورتر
وقتی مراجعه میکنی شخصی رو اونجا در واقع
پیدا نمیکنی
و اینا صبح میان اون حالا مسئولی که دنبالش هستن، اون حالا فلزاتی که لازم هست اونا رو برداشت میکنن. و خب این نیاز داره ما این مقداری تو بحث پایش هم امکاناتمون رو تو پایش افزایش بدیم. میشه از طریق پهباد تا شناسایی کرد، ما تقریبا داشتیم ولی حالا معدودهایی تو بحث پهباد داریم نتونستیم اجرا بکنیم و حتما باید اشاره کردم با قدم های کوچیک بتونیم انشالله تو موضوع آلوده هوا به نتایج خوبی برسیم. ما سیاهه انتشار آلوده هوا رو با همکاری کنسرسیم دانشگاه برتر در نه کلانشهر تهیه کردیم، به نوعی بازنگری شد، بروزرسانی شد سهم منابع انتشار آلوده هوا و سناریوهای کاهش آلوده هوا رو هم به دولت ارائه دادیم تا برنامه هفتم و در قانون برنامه قانون بودجه 1401 گنجونده بشه. ببینید من اشاره داشتم، ما هیچ موقع یک برنامه کاهش آلوده هوای واقعی نداشتیم. اگه برنامه رو کاغذ بود، برنامه‌ای که منابعش تامین شده نباشه، خب برنامه اتفاق نمی‌افته. ما در قانون هوای پاک هم همین مشکل داشتیم. خیلی از تکالیف هزینه‌ای گفتم اشاره کردم که برزمین مونده به دلیلی که منابعش یه منابع نسیه بود، گره خورده بود به این منابعی که خیلی ایدئال‌گرایانه بود. ما پلن دوم، یعنی سناریو دوم متأسفانه نداریم. اگر شرایط کشور به سمت شرایط ایدئال نرفت ما چیکار بکنیم؟ و قانون هوای پاک یکی از دلایلی که محقق نشد در واقع همین مشکل بود.
بله.
که الانم از طریق با همکاری مجلس محترم فراکسیون موزیس داریم بحث بازنگری قانون هوای پاک با آیین‌نامه جایی رو پی میگیریم.
انشالله آقای دکتر، آقای رئیسی از رئیس جمهور محترم کشورمون بسیار عملگرا هستند و قول‌های زیادی دارن، امیدواری دادن و فکر می‌کنم که همین دو سه ماه هم حالا شاید زیاد نباشه این درصد، ولی 1% از دفع تورم کشور پایین اومده و بعضی از قیمت‌ها همین دو سه روزی که من الان پایش می‌کردم در بعضی از اجناس عمومی، لوازم منزل و چیزهای دیگه پایین. یعنی اینکه آقای رئیسی دارن سعی خودشون رو می‌کنن که اون قول‌هایی رو که دادن عملی کنن. یکی از قول‌هایی هم که دادن راجع به محیط زیست و مسئله کاهش آلودگی هوا و خلاصه رهبر معظم انقلاب راجع به مسئله ترافیک صحبت کرده بودن که الان پلیس راهور به تکاپو افتاده که بیشتر عمل کنه، اما مشکلات خیلی عدیدتر از این هاست. آقای دکتر، ما شبها خودروهای سنگین کامیون‌ها رو داریم، کامیون‌هایی که معاینه فنی نمیتونن داشته باشن به خاطر قدیمی بودنشون، 50 سال از عمرش داره میگذره، بارنامه بهش نمیدن بین شهری، تردد نمیتونه بکنه، معاینه فنی نمیتونه بگیره. تو شهر تهران نصف شب داره تیراهن و لوازم بله مصالح داره جابجا میکنه. این دود، اون ذرات معلق زیر 2.5 میکرونی که فرمودید داره بخشش از همین داره صادر میشه تو شهر، تو اینا تردد میکنه، حالا خسارت های تصادفی دیگه خطرناکش بمانند، ولی موضوع آلودگی حواست با اینا برخوردی نشده. خود پلیس راهور جرثقیلی نداره که بتونه اینا انتقال بده، فقط اینا رو جریمه میکنه. اینا در یاد سه پیمانکارا هستن، ثروتمندن، تمول مالی دارن، جریمه براشون فرق نمیکنه، ولی میزان این جریمه ها رو میشه بالاتر برد یا میشه اینها رو متوقف کرد؟ البته اگرم متوقف کنیم آقای دکتر، کار ساخت و ساز خیلی از مسائل تو شهر ما میخوابه. برای این موضوع هیچ راهکاری نداریم ما آقای دکتر که مشکل رو حل کرد، مخصوصا این کامیونیت های حمل زباله مال اداره پسمان.
بله.
اینا اغلبشون معاینه فنی نداره آقای دکتر.
بله.
من با مدیر عامل محترم ستاد معاینه فنی شهر تهران، خودروی شهر تهران صحبت کردم، آقای مهندس مقدم، و باشون کلی راجع این مسائل صحبت کردیم، مصاحبه داشتیم. آقای دکتر چیکار باید کرد؟ اینا مشکلات خیلی بزرگیه.
ببینید، خودروهای دیزلی در شهر تهران از سهم منابع متحرک که شرکت دارن 68.8% 32.8% انتشار ذرات متعلق به خودروهای دیزلی.
خیلی بالاست این آمار، درست میگی؟
بله بله دقیقاً. ببینید، وقتی به فصل سرما میرسیم، نیمه دوم سال، میزان SO2 که در بعضی ایستگاه ما بالا میره، ما بررسی کردیم عموما این ایستگاه در مجاورت بزرگراه‌ها و در واقع معابر اطراف تهران است. خب همونطوری اشاره کردین، خودروهای دیزلی سنگین اینجا تردد میکنن و متأسفانه حتی سوختی که تعیین میکنن و در واقع استفاده میکنن، سوخت مناسبی نیست، با مثلا منطبق به استاندارد
یورو 4. مگه این سوخت از شرکت پخش پرونده نفت؟
شرکت پخش پرونده بر اساس مصوبه دولت در 163 جایگاه در کلان شهرها و محورهای مواصلاتی اینا سوخت یورو 4 توزیع میکنن،
ولی اونا یورو 2 مصرف
می‌کنن. بله، اونا مثلا گازیل معمولی مثلا حدودا 5
یورو 2 کجا تولید میشه؟ اینا واسه تو پالایشگاه هستش دیگه.
بله، در پالایشگاه تولید میشه، منتها بر اساس مصوبیت وزیران صرفا فعلا در وهله اول مکلف بودن که در کلان شهر، البته در استان تهران در تمام جایگاه سوخت یورو 4 نفت و گاز یورو 4 بنزین یورو 4 رو توضیح میشه. ولی خب این خودروها چون قدیمی هستن مجهز به فیلتر جاذبه دود هم نیستن.
بله. و مثلا بعد یورو 2 بسوزونن
که ما یکی از چالش‌های اصلی که در قانون هوای پاک داریم بحث دوگانگی بین معیشت و آلودگی هواست.
وای چقدر مشکل بزرگ.
یعنی وقتی میره موتورسیکلت رو اگه پلیس راهبر میره متوقف بکنه خب بحث
بله،
معیشت مردم
فردم هست. وقتی اتفاقا می‌خواستم همین رو اشاره کنم. بله. دیگه الان ما رو مورد عتاب و نفرین خودتون قرار بله. ندید. ما هدفمون سلامتی مردم
بله. هست. بله. ناوگان حمل و نقل بار مسافر رو وقتی میخوان جلوی ترددشون بگیرن اونایی که دودزا هستن بحث اختلال در
شبکه
بار و مسافره.
بله.
بعد یه موضوع دیگه هم که حالا اشاره کردی، ببین ما تو بحث حوزه مدیریت شهری خب اشاره کردیم.